أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. در شأن نزول این آیه مبارکه وجوهی گفته شد. اول اینکه ناظر به همون جریان عام و مطلق است که مؤمنین تحت سلطه مشرکین بودن و مشرکین تمام تلاش و کوششون این بود که اسلام و مسلمین رو محو کنن. در مکه در طی این 13 سال موفق نشدن. در مدینه که حکومت اسلامی تشکیل شد با تحمیل جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و امثال ذلک باز هم موفق نشدن، چون سوره مبارکه مائده در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. لذا فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، به یاد این نعمت امنیت باشید، زیرا در طی سالیان متمادی چه در مکه چه در مدینه مشرکین قصد براندازی اسلام و ریشه‌کن کردن مسلمین را داشتند و خدا جلوی اینها را گرفت، با اینکه همه امکانات را داشتند و شما در کمال ضعف بودید. این وجه اول عنوان شأن نزول که مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه مربوط به همه مسلمین است، اسلام و مسلمین. شأن نزول دوم آن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی از مأمورین خود را اعزام کرده بود و این مأمور تخطی کرد مشرکینی که در امان اسلام بودند. 2 نفر از اونها را کشت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خدمتش عده از همون مسلمان های صدر اسلام بودن. حضرت حرکت کرد رفت به سراغ قوم مقتول، فرمود که نماینده من 2 نفر از شماها را که در امان اسلام بودید کشت و من آمدم دیه اونها را بپردازم. اونها آمدن گفتن که همینجا باشید ما از شما پذیرایی بکنیم و قصد توطئه داشتن که خواستن پیغمبر رو شهید بکنن و وحی نازل شد که اونها قصد توطئه دارن. وجود مبارک حضرت حرکت کرد با همراهانش به نجات پیدا کردن. آیه نازل شد به این که از هم قومون هم یبسطو الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. این شأن نزول دوم. سوم همان است که قبلا هم از مرحوم کلینی در یک جریان نقل شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک جریان جنگی در اثر آمدن سیل بین اون حضرت و بین لشکریانش فاصله شد و مشغول استراحت بودن. کسی از طرف مشرکین آمد به شمشیر بر بالای سر حضرت کشید و گفت من یونجی که انی، چی تو را از دست من نجات میدهد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خدا. این شخص تا فشار آورد که شمشیر را بر سر حضرت فرود بیاورد افتاد، خودش یه طرف شمشیرش طرف دیگر، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخاست و شمشیر کشید، فرمود من یونجی که کی تو را از من نجات میدهد؟ گفت من به بخشش به کرم تو تکیه میکنم. حضرت فرمود برخیز من از تو گذشتم و تو را عفو کردم. این قصه را هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند در کافی و هم زمخشری در کشاف، بعدی ها هم البته از اینها نقل کردند. اومد آیه نازل شد که به یاد این نعمت باشید که بیگانه ها خواستن به شما آسیب برسانند و خدا حفظ کرد. این وجه سوم. وجه چهارم آن است که در یکی از جبهه‌های جنگ مسلمان ها نماز ظهر را خوندن، مشرکین دیدن که همه اینها یک جا به نماز پرداختن، پشیمان شدن که چرا در حال نماز حمله نکردن. به اونها گفته شد به این که اینها نماز عصر هم در پیش دارن که برای اینها خیلی عزیز است، شما موقع نماز عصر حمله کنید. آیه نازل شد که
اونها قصد دارن شما را در حال نماز آسیب برسانند، شما سنگر را رها نکنید. در هنگام نماز عصر همه با هم نماز نخوانید، بلکه یک عده سنگر را حفظ بکنند، یک عده به جماعت مشغول باشند. وقتی اینها نمازشون تمام شد سنگر را حفظ بکنند، اون سنگردارها بیاین نماز جماعت را تتمیم بکنند. این چهار وجه و امثال این به عنوان شأن نزول ذکر شده است. از تعدد این وجوه معلوم می شود که اینها تطبیق است در حقیقت نه شأن نزول، و عمده همان است که مشرکین در صدد ایذای مسلمین و براندازی اسلام بودند و خدا در مواقع گوناگون اسلام و مسلمین را حفظ کرده است، اختصاصی به یک جریان معین ندارد. این یک نکته. نکته دوم آن است که فرق این وجوه چهارگانه‌ای که برای شأن نزول ذکر شده است آن است که وجه اول و چهارم عام است، شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین می شود، ولی وجه دوم و سوم مخصوص پیغمبر است. و خطاب این که خدا متوجه مؤمنین کرد فرمود بیاد این نعمت باشید که خداوند دست دشمن را از شما کوتاه کرده است، برای آن است که اگر خدای ناکرده پیغمبر آسیب میدید، اسلام و مسلمین آسیب میدیدند. به هر تقدیر وجه اول و چهارم عام است، مشترک است، وجه دوم و سوم مخصوص پیغمبر است، و جامع این وجوه چهارگانه آن است که خداوند اسلام و مسلمین را از دست مشرکین حفظ کرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در آیه قبل فرمود اکنون که شما به قدرت رسیدید قسط و عدل را فراموش نکنید برو نسبت به کافران و مشرکین. اکنون که به قدرت رسیدید این چنین نیست که مجاز باشید از عدالت تعدی کنید برو نسبت به مشرکین، باید عدالت را حفظ بکنید برو نسبت به کافران و مشرکان. برای اینکه فرمود آیه 8 سوره مبارکه مائده این بود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا. اگر با گروهی دشمنی در اثر اینکه اونها مشرک بودند و شما آزار کردند، این وادارتون نکند اکنون که به قدرت رسیدید عدالت را رعایت نکنید، اکنون که به قدرت رسیدید باید عادل باشید. تذکر نعمت دوران تبدیل ضعف به قوت و بندگی به آزادی و مانند آن هم برای آن است که نسبت به دوستان انسان از قسط و عدل بیرون نیاید، هم نسبت به دشمنان، و هم این که این تبدل ضعف به قدرت را نعمت الهی بداند، هرگز نگوید ما خودمون تلاش و کوشش کردیم. اگر کسی بداند این آزادی و پیروزی نعمت اسلام است، حق شناس است و عدل را نسبت به دشمنها رعایت میکند، یک، و مغرورم نمی شود، هرگز نمی گوید من یا ما قیام کرده ایم. همون طوری که من گویی درست نیست، ما گویی هم درست نیست. همون طوری که کسی بگوید من قیام کردم و پیروز شدم درست نیست، بگوید مردم ما قیام کردن و پیروز شدن، اینم درست نیست. البته وقتی انسان میگوید مردم ما، اون رو باید با قرنه ذکر بکند. و سر این که این تعبیر کم و بیش رایج است که مردم ما، کشور ما انقلاب کردند و پیروز شدن، برای آن است که اون فکر توحیدی هنوز رواج پیدا نکرده، وگرنه بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله هرگز نه سخن از من است نه سخن از ما، بلکه سخن از هو الله است، اوست که انسان را پیروز کرده است. مطلب بعدی آن است که تذکر نعمت برای سپاسگزاری برای همه انسان ها سودمند است. گذشته از اینکه این در جریان انبیاء پیشین علیه السلام بوده است، درباره شخص پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم بود. در سوره مبارکه والضحا آیه 6 به بعد این است: فمود علم یجک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا. شما این مشکلات را شخصا طی کردید، یعنی اگر یتیم بودید بی مأوا بودید خدا تو را مأوا داد، و اکنون که هدایت شده اید به برکت وحی الهی است، و قبلا عائل من بودید و توهی دست، الان وضع مالیتون خوبه. حالا که این چین است، فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربه فحدث. این سه اصل اختصاصی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، درباره هر انسان این چین است. اگر خداوند پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که به یاد اون رنج‌های دوران گذشته باش و همکنون نعمت الهی را متذکر باش، به همه ما هم تذکر می‌دهد که فرمود اذکروا نعمت الله علیکم، که بهترین نعمت همون نعمت امنیت و آزادی است. گذشته از این که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور تذکر داد، به ما هم دستور تذکر داد. به طور عموم در سوره مبارکه انفال آیه 26 که در بحث دیروز اجمالاً اشاره شد، این چنین می‌فرماید: واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. فرمود به یاد اون روزی باشید که گروه کمی بودید و مستضعف، این کم را خدا زیاد کرد، یدخلون فی دین الله افواجا، جمعیت شما زیاد شد، اون استضعاف سفری شد، همکنون به امامت رسیدید. و نورید و انمون نعر الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. اکنون که به استضعافتون پایان داده شد، به امامت رسیدید، اون قلت شما به کثرت مبدل شد، به یاد اون نعمت باشید. و هیچ چیزی در جهان ماندنی نیست در این عالم، و هیچ چیزی هم به عنوان جزای محض نیست. هر چه در این عالم هست فقط جنبه آزمون الهی را دارد. اگر یه وقتی کسی قیام کرد، خدا اونها رو به حریت و قدرت رسوند، این جزای بی‌مسئولیت نیست، این نعمتی است همراه با مسئولیت. لذا خداوند به بنی اسرائیل و مانند آن می‌فرماید به اینکه اون دوران استضعاف شما سفری شد، الان به قدرت رسیدید، ولی مواظب باشید. این نکته را ذات اقدس اله ضمن تذکر نعمت با اعلان خطر یاد می کند. می فهمد و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، فهمد شما به جای ظالمین نشسته اید. این به جای ظالمین نشسته اید ضمن تذکر نعمت یک هشدار است، یعنی قبل از شما کسانی تکیه داده بودند و روی همین میزها و پستها و در اثر ظلم سرنگون شدن و نوبت به شما رسید. اگر خدا اینا کرده شما هم همون راه را ادامه بدید، اصل کلی بر این است که خداوند با ظلم و ظالم هماهنگ نیست، او را از بین میبرد. این تعبیر که سکنتم فی مساکن الذین ظلموا یک اختیار لطیف است که شما به جای ظالمین نشسته اید. ضمن این که گاهی به صورت فعل مغایب، گاهی به صورت متکلم مع الغیر، در جریان انبیای سلف علیهم السلام، مخصوصا بنی اسرائیل و وجود مبارک موسی سلام الله علیه، تعبیرات این چنین دارد: فرمود ما ظالمین را بردیم، به شما را به جای اونها نشوندیم، به خدا این کار را کرد، فینظر کیف تعملون، ببیند شما چه می کنید، یا لنن ذره کیف تعملو، نگاه بکنیم ببینیم شما چه می کنید. اگر شما هم مثل اونها بدرفتار بودید، خب خدا شما را می برد، یک گروه دیگر می آورد. این که فرمود این یشع یذهب کن و یعتب خلق جدید یا یعتب آخرین، خدا اگر بخواهد شما را می برد و یه دیگر می آورد، این ناظر به اون اصل نظام تکوین که نیست. خب نظام تکوین اصلا بر همین است، یه عده میرون یه عده میان دیگه. هر روز یه عده میمیرن یه عده زنده میشوند، یه نسلی منقرض میشود یه نسل دیگر پدید میآید. این دیگر نیازی به تعلیق ندارد که خدا در قرآن بفرماید اگر خداوند بخواهد شما را میبرد و یک عده دیگر را میآورد. خب هر روز خدا در این کار را میکند. این منظور آن است که همکنون که پست و سمت به دست شماست، اگر مواظب اون نعمتهای الهی نباشید خدا این رو از شما میگیرد به دیگران میدهد. وگرنه منظور این نیست که خداوند شما رو میبرد یک گروه دیگر میآورد. خب همیشه خدا همین کار رو میکند. در باره انبیا همین کار رو کرده است. فرمود ما جعلنا البشر من قبل که الخلد افهمت فهم الخالدون. فرمود پیامبرا انکه میتون و انهم میتون، هم تو میمیری هم دیگران میبرند. اینجا مسافرخانه است، اینجا جای موندنی نیست، دارالخلد نیست، دارالقرار نیست، دارالفرار است. دارالقرار به تعبیر قرآن کریم قیامت است و بهشت که انسان می آرمد، قرار می گیرد. اینجا دارالفرار است، حالا یا تند یا کند. این که فرمود اگر خدا بخواهد شما را می برد یه عده دیگر می آورد، ناظر به اصل نظام نیست. خب اصل نظام انبیا را هم برد دیگران را بود، مؤمنان صالح را هم می برد و دیگران را می آورد. این که اصل نظام کلی است. منظور آن است که شما به این قدرت اعطای الهی مغرور نباشید، از دست شما می گیرم دیگران را جا شما می نشونم. و خداوند رابطه خاصی با هیچ کسی ندارد. بنابراین اکنون که به قدرت رسیدید برو نسبت به یک بت پرستم که شد ظلم نکنید. حالا این دین می شود یه دین جهانی. بر تقدیر در آیه 26 سوره مبارکه انفال فرمود وذکروا اذ انتم قلیل و مستضعفون، کم بودید در بخش دیگر برد فکسرکم، مستضعف فی الارض بودید که تخافون ان یتخطفکم الناس. این آدم ربایی که الان شما در فلسطین اشغالی میبینید این طور است. الان اونها قلیل مستضعفن محرومن بیچارا، حرفشون به جایی نمیرسد. هر وقت هم این صهیونیست خواست کسی از اینها را اختطاف کند به ربایت میرباید. این آدم ربایی کار همو استکبار گذشته و امروز است. فرمود شما گرفتار آدم ربایان بودید و ذات اقدس اله شما را از این خطر رهایی بخشید و حفظ کرد. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، خدا به شما مأوا داد. و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات، و از مالیتون بد بود الان متنعمید. همون نعمت هایی را که در سوره مبارکه و زها برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشمرد، مشابه اونها را برای امت اسلامی یاد میکند. میفرماید شما ضعیف بودید خدا تقویتتون کرد، و از امالیتون را به سامان بود خدا رزاقکم من الطیبات، و از امالیتون را رو برا کرد. حالا پس به یاد اون نعمت باشید و شاکر باشید، و این شکر نعمت مایه حفظ به دوام است. در سوره مبارکه توبه آیه 74 به توطئه کافران اشاره میکند. میفرماید به این که اینا کسانی هستند که یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم، درباره منافقین البته. و همو بما لم ينالوا، اونا همت گماشتن همین منافقین کاری بکنن که خدا نگذاشت. درباره آیه محل بحث در سوره مائده ناظر به مشرکین است. آیه 74 سوره توبه راضی به منافقین است. به هر تقدیر چه مشرک چه منافق، اینا همت گماشته بودن به براندازی اسلام و مسلمین، اما لم ینالو، موفق نشدن. و همو به ما لم ینالو، خدا ما را متذکر میکند از این که از شر نفاق داخلی نجات پیدا کردیم، چه این که از شر شرک خارجی هم نجات پیدا کردیم. نه دشمنان بیرونی توانستن اسلام و مسلمین را از بین ببرند، نه دشمنانی که داخل نظام زندگی میکردند یعنی منافقین توانای اون بودن که اسلام و مسلمین را از بین ببرند. اونجا هم فرمود و هم به ما لم ینالو در آیه محل بحثم فرمود فکف ایدیهم عنکم. مشابه این مطلب در سطح مشرکین در سوره مبارکه فتح آمده است. آیه 20 سوره مبارکه فتح این است: وعدکم الله مغانم کثیرتن، خداوند وعده های فراوانی داد، غنیمت های بیشماری در صحنه های نبرد نصیب شما کرده است و دست دشمنان را هم از شما کوتاه کرده. خب به یاد این نعمت ها باشید. اینها تذکر نعمت است. تذکر نعمت باعث شکر نعمت و صرف اون نعمت است در موارد خاص. همه این تأییدات نشون میدهد که اون چهار وجهی که به عنوان شأن نزول ذکر شده است، اینا تطبیق است. اون وجه اول اولا به نظر میرسد، یعنی فضای شما فضایی بود که مشرکین علیه اسلام و مسلمین تلاش کوشش میکردند. بعد هم هشدار میدهد که اینها به هیچ وجه دست بردار نیستند. دستور مبارکه ممتحنه آیه دوم از خطر مشرکین اینچنین پرده بر می‌دارد. می‌فرماید ان یسقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و بعد لو تکفروا. فرمود مشرکین از هر ناحیه‌ای می‌خوان آسیب برسونند. اولا با توطئه تبلیغی و مانند آن میخوان شما دست از اسلام بردارید. نشد، با بدزبانی شما را برنجانن، با دست هم آزار کنن. اونها تا این حد آمادن: ان یسقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. آیه مائده که محل بحث است، چون بعد از سوره ممتحنه و مانند اون نازل شده است، فرمود ذات اقدس اله دست اینها را بست، نگذاشت آسیبی برسانند. چون که دهن اینها را هم بست، نگذاشت به شما بد بگویند. چون که جلوی فکر اینها را هم گرفت، دیگه به این فکر نبودن که توطئه کنن شما را از دین باز دارن. وقتی ناامید شدن بر اساس علی یوم یعص الذین کفروا من دینکم، دیگه به این فکر نیستن که یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. وقتی شما به قدرت رسیدید، دیگه اونها بددهن و بدزبان نیستن. وقتی مقتدر شدید، دیگه اونها دست درازی نمی کنن. و همه اینها را ذات اقدس اله نصیب شما کرده است. حالا که به قدرت رسیدید، ظلم نکنید و رو نسبت به کافران. یا ایها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. کسی همت می گمارد دست درازی کند که دست دراز داشته باشد. ایونا دست دراز نمی داشتند، یعنی قدرتی نمی داشتند، دیگه چنین همتی و اهتمامی نمی ورزیدند. این که فرمود هم قومون ان یبسطوا الیکم ایدیهم، معلومش بود یک ید مبسوطی داشتن، میخواستن این ید مبسوط را علیه شما به کار بگیرن و خداوند دست اونها را از شما کوتاه کرده است. فکف ایدیهم عنکم. بنابراین شما هم واتقوا الله، تذکر نعمت به حفظ تقواست. بعد بهترین راه شکرگزاری این است که وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. در آیات دیگر فرمود که وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. در این آیه محل بحث سوره مائده فرمود وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. دیگه نگید ما پیروز شدیم. اگر کسی متذکر نعمت باشد که هیچ راهی برای پیروزی اسلام و مسلمین نبود مگر امداد غیبی، اون بود که عزم راسخ داده است، اون بود که ترس را از دلهای مؤمنین برداشت، اون که شوق و شعف در دلها ایجاد کرد، چنین کسی خداست. پس برو تکیه کنید. وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. لذا در فتح‌ها و پیروزی‌ها اینا شاکر بودن. انسان گاهی میگه من این کار رو کردم، خط مقدم جبهه را فتح کردم، در خاک ریز من رفتم. خب چون اصل المرء لبه، ما هر کاری نسبت به دست و پا میکنیم از جانمون مایه میگیریم، قلب ما مدد میگیریم و این قلب ما در اختیار خود ما نیست. این انزل السکینه علیهم مال مؤمنین است. خب اونجا که انزال سکینت نباشد، دو نفر کنار هم هستن، یکی در اوج سکینت است، یکی در کمال تزلزل. خب ابوبکر همسفر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود تو اون غار، همراه پیغمبر بود، لذا یکی کاملا میلرزد به نام ابوبکر. وجود بارق پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی میکنه که لا تحزن ان الله معنا، خود پیغمبرم آرام است. خب پس این که گاهی انسان از هیچ حراسی ندارد و گاهی میلرزد، اونجا که از هیچ حراس ندارد، این سکینت الهی است که نازل شده است. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این تثبیت قدم یه فیض خاص الهی است که نصیب هر کسی نمیشه. تا بود این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر این چنین است، اونگاه انسان در برابر پیروزی بدهکار است، نه بستونکار. خب خیلی ها بودن که ترسیدن، خیلی ها بودن که توفیق جبهه نداشتن. خدا فرمود ما دیدیم اونا لائق نیستن، قیلق ادوم القاعدین، بشینید مثل زنها و پیرزنها و پیرمردها و خردسالها. قیلق ادوم القاعدین، این دو تا پیام داره. قیلق ادوم یعنی شما اهل قیام نیستید، بشینید. مع القاعدین بشینید، خب البته کسی که نشسته با قاعدین می نشیند دیگه، دیگه با قائمین که نمی نشیند که. پیام دیگرش این است که شما مثل زنید، مثل پیر زنید، مثل پیر مردید، مثل بچه اید. فقیلق ادو مع القاعدین. خب خیلی ها گرفتار یه همچه تشر الهی شده. پس اگر کسی توفیق پیدا کرد، دین به دست او، به زبان او، به قلم او آبیاری شد، اولین روز بدهکاری او، هرگز نمیگوید من و هرگز نمیگوید ما، میگوید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن.
الحمدلله رب العالمین.